بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذکره شفاء و طاعته غنا، ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عن سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا، الهی لم یزل برک علی ایام حیاتی فلا تقطع برک عنی فی مماتی، الهی کیف آیست من حسن نظرک بعد مماتی و انت لم تولنی الا الجمیل فی حیاتی. اینا کشنده است در این مناجات شعبانیه که بسیار پرمضمون موفقی میخوانید، استفاده میکنید. اینا راه های آماده شدن است برای مهمانی الله تعالی و تبارک. خدایی هستی که در این دنیا مرتب بر من احسانت رو نازل کردی، این احسانت رو در مرگ من از من قطع نکن. ما موقع بیشتر محتاجیم. دنیا به هر صورت با تمام سختی‌هاش میگذره، گفتگو این هم بگذره، ولی اون چه که مهمه خانه ابدی است، محل زندگی و حیات بعد از مرگ انشالله تعالی. این خدایی که ما میشناسیم، این ارحم و راحمینی که ما میشناسیم، انشالله به ما بعد از مرگ هم عنایت کند به برکت صلوات به پیشگاه مقدس و ملکوتی پیغمبر و آل پیغمبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. وعلى كل حال فالوجه الرابع عنی الاستعمال الكنائی اقرب الوجوه و اولاها. ساعت پیش عرض کردیم که ایشان در بین این چهار موردی که به عنوان موارد تصوری نقل فرمودن برای اینکه تصحیح کنیم تعبیر به حرمت نقد یقین رو برای رسوندن اون معنا، یعنی حرمت نقد ترتیب دادن احکام ثابته للمتیقن به واسطه الیقین، فرمودن که ما استعمال کنایی رو میپسندیم. دلائلش نقد شد ساعت پیش، اجازه بفرمایید که درسش خونده شود. و فیه من البلاغت فی البیان ما لیس فی غیرهی. در کنایی، استعمال کنایی، بلاغتی در بیان وجود دارد که در غیرش حتی مجاز در اسنا اون بلاغت وجود ندارد، گرچه خود مجاز هم بلاغت درش هست اونچنان که در متول و مختصر و جواهر ملاحظه فرمودید، ولی مرحوم مظفر میخواد بفرمود که حتی به اندازه کنایه نمیرسن. کما النفیه، در استعمال کنایی المحافظت علی ظهور الاخبار است و سیاق اخبار است فی اسناد نقض الی نفس الیقین. وقد استظهرنا منها از اخبار کما تقدم فی المقدمت الاولا صفحه 643 ان وثاقت الیقین بما هو یقینون هی المختزیت و لتمسک بالیقین، در مقابل شک عین تزلزل و وهم بود. لذا اگر ما بیایم کنایه بگیریم، این ظاهر اسناد لفظی اخبار هم حفظ میشه. ولی اگر بیایم مجاز در اسناد بگیریم، خوندیم هم ایشان فرمود هم عبارت آجیا رو خوندیم، فنفس الحقیقه یکونو متعلقن به نفس متیقن، خب این ظاهر حفظ نمیشه. و فلکنایت کما هو المعروف عند اهل البلاغه، هم مختصر رو خوندم، همون عبارت کتاب دراستون و نقدون فی مسائل بلاغیت انهامتن رو خوندم، بیان للمراد است مع اقامه دلیل بر اون مراد، که توضیحشم دادم ساعت پیش. فان المراد الاستعمالیه هنا الذي هو حرمت و نقض الیقین بشک، همون بیانی که امام دارد، استعمالی که امام فرمود لا ينقض الیقین بشک، این مراد استعمالی است. مراد استعمالی و مراد جدی رو ما در دو جا مبسوط درست داریم، حالا علاوه بر الموجز که در اون بحث عام و خاص مفصل درست داریم از خود آیت الله عظم سبحانی و کتاب های آیت سبحانی دام از ظله العالی، که اتفاقا یادمه یکی از مثال هایی هم که آیت الله عظم سبحانی دام از ظله زده بود ما در درس بیان کردیم همین کنایه بود. حالا علاوه بر اونجا در صفحه 155 این کتاب بحث مخصص متصل و منفصل عرض کردیم، در صفحه 492 بحث ظهور تصوری و تصدیقی در بحث حجیت ظواهر تقدیم محضر کردیم. فان المراد الاستعمالی هنا الذی هو حرمت نقض الیقین بشک یکون و کدلیل و المستند للمراد الجدی المقصود الاصلی فی البیان، میشه دلیل بر اون مراد جدی. مراد جدی چیه؟ و المراد الجدی هو لزوم العمل على وفق المتيقن. این لزوم عمل صفحه پیش هم دیدیم، لزوم العمل بالمتيقن، گفتیم نهی از ترک عمل به متعلق یقین، نهی از ترک معناش لزوم عمل است. لزوم عمل على وفق المتيقن با چه لسانی این لازم بیان شده؟ به لسان نهی از نقض الیقین، تعبیر در روایات نهی از نقض یقین، ولی این ملزوم مراد استعمالی، مراد جدیش لازم معناش لزوم العمل از علا وفق متیقن. ثالثا، مقدمه ثالث آن است که با این چیزایی که ما گفتیم حالا جایی یه سوال هست، اونم این که مراد از نقض در اخبار چیست؟ آیا نقض حقیقی است یا نقض عملی؟ تعرف الاشیاء به افدادها، وقتی در مقابل نقض حقیقی نقض عملی آورده شده، نقض عملی یعنی نقض نکن در مقام عمل، ولی نقض حقیقی یعنی حقیقتاً اصلا کار به مقام عمل نداری، حقیقتا نقض نسبت داده شده است به یقین. آیا مراد نقض حقیقی است یا نقض در مقام عمل است؟ ایشان رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید معروف بین آقایان اصولی آن است که گفتن این نقض نقض عملی است، چون نقض حقیقی محال است. با چه بیانی؟ با اون بیانی که 643 دیدیم، گفتن به این که لأن الیقین منتقضون فعلا به شک فلا یقع و تحت اختیار المکلف فلا یصح نهی حقیقی از خود یقین، لذا نمیتونه نهی حقیقی به یقین بخورد. باید چی بخورد؟ نهی در مقام عمل بخورد، همونی که میگفتن آقا در مقام عمل شما بیا آثار و احکامی که ثابت است برای متیقن بار کن. ولی از نظر ما چطور؟ با بیانی که ما در شماره مقدمه ثانیه عرض کردیم، نقض میشود نقض حقیقی چون گفتیم مراد استعمالی امام ارواحنا له الفدا همون اسناد نقض است به یقین، اسناد نقض است به یقین. بله مراد جدی عبارت بود از لزوم عمل علاوه فعل یقین یا نهی از ترک عمل به متعلق یقین، مراد جدی بود. ولی مراد استعمالی، مرادی که در الفاظی که مورد استعمال امامان عرض کردیم بالا نوشتیم، حرمت نقض یقین است بشتر، لذا با بیان ما این نقض حقیقی حفظ می شود، دیگه نیاز به نقض عملی نیست. خود این مطلبم می تواند یه خدمت شما عرض شود نکته ای باشد برای اینکه مثلا مرحوم مظفر بگه این راه حلی که من استعمال کنایه را عرض کردم این از راه حل شماره 3 یعنی مجاز در اسناد مثلا بهتر است. ملاحظه بفرمایید. ثالثا بعد ما تقدم ينبغي ان نسال عن المراد من النقد في الاخبار هل المراد ان النقد الحقيقي او النقد العملي المعروف ان اراده النقد الحقيقي محال. شما مثلا کفایه رو ببینید جلد 384 اصلا تصریح داره، تصریح اونجا نوشته که خدمت شما عرض شود که این که ما میگیم نقض نکن این به حسب البناء و العمل است لل حقیقه، اصلا تصریح دارد. این عباراتی که از ناینی خوندم قد کردیم، هم از فواید خوندم هم از اجود خوندم که ناینی تصریح کرد فرمود فالمراد من اثبات و حکم شرعی بالجری العملی على طبق الحالت السابقه المتيقنه في ظرف الشرع. اینا همه بردن سر جری عملی، بحث سر خدمت شما عرض شود که نقض عملی است. فلا بد ان يراد النقض العملی المعروف ان اراده النقض الحقيقي محال فلا بد ان يراد النقض العملی لأن نقض الیقین کما تقدم 643 لیس تحت اختیار المکلف فلا یصح النهی عن. و علی هذا بنا الشیخ الاعظم جلد 3 صفحه 79 صاحب الکفایه و غیرهما ولکن التدقیق فی المسئله یعطی غیر هذا، یه چیز دیگر رو به ما میده، ازش به دست نمیاد نقض عملی. و انما یلزم هذا المحذوف، ببینید اینا اگر رفتن دست برداشتن از نقض حقیقی رفتن سراغ نقض عملی چون دوچار مشکل شدن، محذوف براشون پیش اومد، میگفتن که نقض یقین تحت اختیار مکلف نیست فلا یصح النهی عن. حالا اگر ما با بیانی اومدیم محذوف رو برداشتیم، خب نقض حقیقی پاورجا میمونه. و انما یلزم هذا المحذول لو کان النهی عن نقض الیقین مرادا جدیا، اگر نهی از نقض یقین مراد جدی باشه خب درسته، اون وقت چه جوری نقض یقین مثلا میگیم تحت اختیار مکلف بره تا بشه بهش نهی بخوره، نقض یقین تحت اختیار مکلف نمیره نمیتونه بهش نهی بخوره، ولی ما که نگفتیم مراد جدی، ما گفتیم مراد استعمالی است. اما علا ما ذکرنا من انه علا وجه الکنایه فانه کما ذکرنا امین امروز دو عبارات بالا یکون و مرادن استعمالی هم فقط نه از نقض یقین این مراد استعمالی است فقط. شما ممکنه به مرحوم مظفر این اشکال رو بکنید، ببینید این عبارت در جواب این اشکال بگید درسته مرحوم مظفر شما گفتید نهی از نقض یقین مراد استعمالی است و نهی از ترک عمل به متیقن این مراد جدی است یا لزوم عمل به متیقن این مراد جدی است، ولیکن باز هم شما تو
تو مراد استعمالی گفتیم نه نفع یقین، این اشکال داره، شما رو پذیرفتی، این محالیت رو پذیرفتی تو مراد استعمالی. ایشان رضوان الله تعالی علیه شما این جواب رو میده. اون عباراتی که خوندم از مختصر ساعت بعد قبل و ذهن شریفتون بیا، میگه ما در مراد استعمالی حتی اگر مخالیت پیش بیاد یا کس پیش بیاد هیچ اشکالی نداره. اونی که اشکال دارد این است که در مراد جدی مخالیت پیش نیاد، وگرنه پدید آمدن مخال در مراد استعمالی بلا اشکال است. عبارتی که صاحب مختصر خوندم فرمود کثیرم ما مواردش بسیار زیاده، شمارش کرد فرمود مثلا میگیم زیدان کثیر الرما، و حالا اینکه اصلا این تو خونه از چوب پیدا نمیشه، اصلا این از اونهاییست که نفسش خدای نخواسته مثلا مشکل داره، اصلا نباید دود چوب و اینها خاکستر اینا تو سینش بره، اصلا نمیذاره چوب تو خونهش وارد بشه. ولی با این حال چی نوشت؟ صاحب مختصر نوشت این قول صحیح است گرچه اصلا رمادی نیست. یا میگیم زیدون مثلا خدمت جوان و کرد، اصلا این از اونهاش که اجازه نمیده تو خونش کرد وارد بشه، اینقدر از کرد بدش میاد، اینقدر از سگ بدش میاد، سگ نداره، ولی میگیم جوان و کرد، این قول صحیح است با اینی که اصلا کلبی نیست، فسیلی نیست. درکرد؟ خب مرحوم مزفرم میگه حالا چطور زیدون کسی رو رماد مثلا برای یه نفر که مبتلا مثلا خدای نکرده به سرطان ریه ولی آدم سخیست، میگن زیدون کسی رو رماد اصلا تو خونش چوب نمیاد تا رمادی تولید بشه و محال است تو خونه بره، یا اصلا کذبه، اصلا کسی رو رماد نیست، هیچ اشکالی نداره، ما مراد دنبال مراد جدی هستیم، مراد جدی سخی بودن است. تو مانندوسی هم همینطور، نه از نقد خود یقین، اگر محالی پیش بیاد در مراد استعمالی پیش بیاد، در مراد استعمالی بلا اشکاله، مهم آن است که در مراد جدی محالیتی پیش نیاد، که محالیتی پیش نمیاد، چون گفتیم مراد جدی نه از درک عمل است به متیقن یا لزوم عمل است به متیقن.
ولا محصور فی کون المراد الاستعمالی فی الکنایه محالا او کاذبا فی نفسه، انما المحذور اذا کان المراد الجدی و المکنی و ان کذالک محال باشد یا کاذب باشد فی نفسه. محذور تو اینجا که البته در ما نحن فی چنین محذوری در مراد جدی نداریم، و علیه بنابراین چیزایی که گفتیم علاماتو که فحمل النفع علی معناه الحقیقی اولای اولویت، اولویت تعیینی است، یعنی اینا به خاطر محذور رفتن سراغ این که دست از ظاهر روایات بردارن، اسنادی که در ظاهر روایت برای حرمت نفس شده بود به یقین دست از این بند دارن، بگن پس منظور نفس عملی، ما که این محذور رو جواب دادیم برداشتیم، لذا از نظر ما فحمل النفس علی معناه الحقیقی اولا، مادامی که ان ذلک این نفس به معنای حقیقیش یصح و بلا محذوره. ان نتیجه در حقیقت ان نتیجه و الخلاصه یه چیزه، ایشون صفحه 643 فرمود یم بقی تقدیم و مقدمات قبل بیان المختار، منظور از مختار همین کلمه ان نتیجه است. نتیجه چی شد؟ نتیجه آن شد که با این مقدماتی که ما چیدیم به شیخ انصاری اشکال کردیم، لذا حجیت استصحاب مطلقا رو قبول میکنیم. شیخ انصاری چطور با چه بیانی به فهم مرحوم مظفر وارد شد و گفت از اسباب فقط حجیت استصحاب به دست میاد در شک در رافع؟ به خاطر اینکه
حالا به فهم مرحوم مزفر اومدش گفتش که خدمت شما عرض کنم معنای نقد حقیقیش به معنای رفع هیئت اتصالی است. اینو که نمیتونید در نظر بگیرید، باید برید سراغ معنای مجازی. اومد تو معنای مجازی معنای نقد رو گرفت، رفع الامر ثابت. خب وقتی این معنی مجازی شد رفع امر ثابت، وقتی این عدم نقد لاینقض حرمت نقد نسبت داده شد به یقین، باید تصرف کنیم. این نقد با معنای رفع امر ثابت اگر بخواد نسبت داده بشه به خود یقین، نمیتونه نسبت داده بشه به یقین، باید تصرف کنیم. منظور از یقین متیقن است. وقتی منظور از یقین رو گرفت متیقن، به اون تعبیر که معلوم مزفر اونجا میگفت استدلال شیخ یتوقف و بر این که تصرف کند در یقین، یعنی اراده متیقن میکند. دو کلمه توقف که اونجا میگفتیم، گفتیم اینجا چند بار گفتیم دوباره این صفحه تکرار میشه. گفت خب این متیقنی که قرار توش رفع امر ثابت نشود، چون نفع یعنی رفع امر ثابت، حرمت نفس یعنی حرمت رفع امر ثابت، اگر بخواد حرمت رفع امر ثابت به متیقن اسناد داده بشه، این در جایی مطرح می شود که اون متیقن از چیزایی باشد که شأنیت استعداد و استمرار و اینها رو داشته باشد، و این فقط در شک در رافع یا در شک در مختزی شک کرد در جا استعداد قابلیت قابلیت بقا. این بیان شد. ما چی کار کردیم؟ ما اومدیم با این سه تا مقدمه که عرض کردیم، یک گفتیم ظاهر الفاظ روایات اسناد حرمت نقض به خود یقین، اومدیم اینم بحث کردیم، گفتیم چون یقین امریست خودش ثابت محکم مبرم دارای وثاقت، چی کار داریم متیقنش هر جور میخواد باشد باشد. لذا هم یقین خودش چون امر ثابتی، شما نمیدش نکن با شکی که این وقت هست این تزلزل هست، حالا متعلقش هر گونه باشد باشد، چه متعلقش مربوط به امری باشد که استعداد و استمرار و قابلیت داشته باشد در وقت خود چه نداشته باشد. بزا هم چکی در مختصیل میگیرم چکی در مختصیل. و بعدش هم اومدیم تو شماره دو این اسناد نقد به یقین رو از راه کنایه گفتیم منظور مراد جدی آن است که حرمت ترک عمل به مقتضای یقین، مقتضای یقین یعنی متیقن، که این نهی ترک رو گفتیم یعنی همون لزوم عمل به متیقن. این هم از روی کنایه کردیم، هیچ محدودی هم برخورد نکردیم، محدود در نهایی مراد استعمالی بود، باشد مراد جدی که بی محدود بود. و در سومی هم چی گفتیم؟ گفتیم در حقیقت این نفس نفس حقیقی است، نه نفس عملی. لذا با این عرایضی که ما عرض کردیم فرمایش شیخ انصاری کنار می رود و استصحاب حجت می شود مطلقا. اون که قبلا فرموده بود من یه طریقی رو می پیمم غیر طریقی که صاحب کفایی در کفایی پیموده، به خاطر همین است که ایشون از این طریق کنایه وارد شد که این طریق کنایه در کفایه نیست، گرچه شهید صدر فرمود خود صاحب کفایه در حاشیه و رسائل این طریق رو پیموده، و مرحوم محقق اسپانی هم در همه حادث که در نهایت رو ارائه دادم این رو نه فرموده و دارن. خب ملاحظه فرمید ان نتیجه انه اذا تمت هذه المقدمات فصح اسناد النقد الحقيقي الى اليقين، اسناد نقد حقیقی به یقین درست شد،
من اجل وساقت خود یقین، من جهت ما هو یقینون، به خاطر که یقین است در مقابل شک عین تزلزل و وهن است. این عبارات یه عبارات تکراریه دیگه. و این کانن نهی عن، تا اینجا یه تلفیقی از مقدمه 3 بود و مقدمه 1 بود، حالا مقدمه 2. و این کانن نهی از یقین یراد و بهی لازم و معنا علی سبیل الکنایه، فانا نقول ان الیقین لما کان فی نفسه مبرما و محکما فلا یحتاج فی صحت اسناد نهی الیه الا فرض ان یکون متعلقه مما له استعداد فی ذاته للبقا. یقین چون در نفس خودش مبرم و محکم است، ما دیگه اصلا احتیاج نداریم. این شیخ بود که احتیاج داشت، قد کردیم شیخ بود که احتیاج داشت، ولی ما با بیانمون هیچ احتیاجی نداشتیم. فلا یحتاج فی صحت اسناد نقص به یقین الا فرض این که یکون و متعلق یقین از چیزهایی باشد که استعداد در ذاتش للبقا داشته باشد، و این فقط شک در رافع رو میگیره، شک در مختزی. ما متعلق یقینمون استعداد فی ذات این للبقا ندارد، شک داریم درش. و انما یلزم و ذالک، لازم میاد این فرض، این فرض ان یکون متعلقه هم ما له استعداد فی ذاته للبقا، لو کان الاسناد اللفظی الى نفس المتیقن باشد ولو الا نحو المجاز. ما که گفتیم ما اینو قبول نداریم، ما اسناد لفظی رو به نفس خود یقین قبول کردیم، نه مجاز در کلمه رو قبول کردیم، نه مجاز در اسناد رو قبول کردیم، هیچ کدوم اینا رو قبول نکردیم. ببینید این تعبیری بود که ما صفحه 642 ایشون اونجا ذیل مناقشه ثانی نوشت، حاصلها ان نهازت توجیه من الشیخ للاستدلال یتوقف علی التصرف فی الیقین به ارادت المتیقنه. ببینید اینجا نوشت چی؟ انما یلزم و ذالک لو کان الاسناد اللفظی الی نفس المتیقن باشد ولو علی نحو المجاز. چون یه راه ایجاز هست داشتیم، یه راه مجاز در کلمه داشتیم که هر دوتاشو قبول نکردیم. و این همون عبارتی بود که اسناد لفظی بود که صفحه 642 هی می نوشت علا وجه همی که یکون الاسناد لفظی الا نفس المتیقن. دوباره تو صفحه 643 همین تعبیر رو به کار بود، جای دیگه همین تعبیر رو به کار بود، هی می آوردیم این عبارت رو می خوندیم. و اما کونا، و اما خوب گوش کنید، این جواب یه سوال بود.
ممکنه کسی به مرحوم مظفر بفرمایید که درست شما در مراد استعمالی فرمودید که اسناد نقض است به خود یقین، نقض منظور حرمت نقض، حرمت نقض یا نهی نقض است به خود یقین، ولی در هر صورت در مراد جدی هم شما پذیرفتید، در مراد جدی هم شما پذیرفتید که در حقیقت داره اسناد حرمت نقض می شود به متیقن، داره اسناد حرمت نقض می شود به متیقن. پس گرچه در مراد استعمالی این رو پذیرفتی، ولی در مراد جدی شما پذیرفتی اسناد و حرمت نفس به خود متیقن. یعنی در حقیقت اون چیزی که مهمه مراد جدی است و شما در مراد جدی این رو پذیرفتی. گرچه شیخ مثلا رضوان الله تعالی به فهم شما نعیم از مراد استعمالی مراد جدی کنن، ولی شما که مراد استعمالی و مراد جدی کردی، در مرحله مراد جدی اسناد و حرمت نفس و متیقن رو قبول کردی. خب اگر این رو قبول کنی و اشکالی که به شرک کردی دوباره بر میکردد کرالا مافر کردید که ایشان رضوان الله تعالی این عبارت رو می نویسه. اما کون و ان المراد الجدی هو النهی عن ترک مختزل یقین. ببینید اینجا رو چه عبارتی مانو میده،
رو عبارت نه از ترک مقتضی یقین. این نه از ترک مقتضی یقینی که هو عبارتون عن لزوم العمل بالمتیقن، چون نهی از ترک یعنی لزوم عمل دیگه، لزوم عمل بالمتیقن، فان ذلک مراد لبی. مراد لبی یعنی چی؟ یعنی این لازم المعنا بود، لازم المعنا، این که ملزوم نبود که، این لازم المعنا بود. مراد لبی، مراد لبیست، مراد عقلیست، یعنی از لازم معنا به دست میاد. و لیس فیه اسناد للنقل المتیقن فی مقام اللفظ، ما اصلا هیچی یه چنین چیزی رو قبول نکردیم در این مراد جدی، و نیست در این مراد جدی اسنادی برای نقل المتیقن فی مقام اللفظ. این یه مراد لبی بود، یه مراد عقلی بود، لازم المعنا بود، وگرنه هیچ گونه اسناد لفظی به متیقن نبود. حرف من رو حرف شیخ یکسان نکنید. حتی یکون از ذلک، تا اینکه این اسناد نقص به متیقن در مقام لفظ قرینتن لفظیتن علل مراد من المتیقن باشد. مراد از متیقن یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که لهو استعدادون فی ذاته للبقا. تا اون وقت حرف شیخ برگردد، اون وقت منم نتیجه حرف منم چی بشود؟ بشود حجیت استصحاب طبق اخبار فقط برای شک در رافه. حتی یکون ذلک قرینتن لفظیتن علل مراد من المتیقن. این مراد از متیقن رو خود ایشون دو خط قبل از خلاصه دوباره فرموده، نوشته حتی یکون ذلک قرینتن علا ان المراد من المتیقن هو ما له استعداد فی ذات للبقا، که این فقط شک در رافع رو بگیرن. و سر رو فی ذلک ان الکنایت لا یقدر فیها لفظ المکنیه. این که مثل ایجازه در حذف نیست که یه متعلقی در تقدیر بگیریم، کنایه که ایجازه حذفی نیست، ازمار نیست. علا به اضافه این که ان المکنیه لیس هو حرمت نقض المتیقن. من که لازم معنا رو نگفتم حرمت نقض متیقن، من اینجوری نگفتم، متیقن نگفتم. یادتون از اول میگفتم تو صفحه 644 وقتی ایشون شماره 4 رو مطرح کرد گفتم ای کاش از اول شما مینویسید نه انتر که مقتضی یقین، شما که بعدن دو صفحه دیگه میخوای ازش استفاده کنی. میگه من اونجا نوشتم نه از ترک مقتضی یقین، نه از ترک مقتضی یقین، بله این معنا، من لازم المعنا رو این گفتم، من متیقن نگفتم. مقتضی یقین، مقتضی یقین عرض کردیم آن است که به آن عمل شود. عمل شود یعنی چی؟ یعنی احکام اون متیقن ترتیب اثر داده بشود. حالا ضمن این که پس یک این که کنایه لا یقدر و فیها لفظ المکنیه هم، لفظ المکنیه هم، علا ان المکنیه هم لیست هو حرمته یا حرمت و نقض المتیقن، بلکه ما تقدمه، تقدمه صفحه 644 هو حرمت و ترک مقتضی یقین. ما از اول بهشون گفتیم کاش که نمیویشتی لزوم عمل به متیقن، اول شماره 4 ایشون اونجا نوشت لزوم عمل به متیقن، گفتم کاش که اینجوری نمینوشتی، یا تو میاد که خب حرمت و ترک مقتضی یقین. و اونجا ما گفتیم اصلا خود یقین اقتضاش عمل کردن هست. عمل کردن خب حرمت و ترک مقتضی یقین الذی هو عبارت عن لزوم العمل بالمتیقن، حرمت ترک مقتضی یقینی که عبارت است از لزوم عمل به متیقن. فلا نقض مسند الی المتیقن، مثلا نقضی اسناد داده نشده به متیقن، لا لفظا ولا لبن، حتی لبن هم نه، نه در لفظ نسبت داده شده حرمت نقض مثلا به خود متیقن، نه لبن، لبن هم نسبت داده نشد، چون اون چیزی که ما قبول کردیم به عنوان مکنی هم به عنوان لازم و معنا حرمت ترک مقتضای یقین بود، اون وقت معنای حرمت ترک مقتضای یقین میشه لزوم عمل به متیقن. لذا حتی لبن هم یعنی اون لازم المعنا هم توش نقد نسبت نداده شده به متیقن، لذا می نویسن لا لفظا لا لبن. حتی یکون ذلک تا این که این اسناد نقد به متیقن قرینتن، تکرار عبارت بالا، قرینتن الا ان المراد من المتیقن هو ما له استعداد فی ذاته للبقاء. و حرف ما و شرف شیخ انصاری لعجل ان یکونن، جناب لعجل ان یکونه اون ماله و استعداد فی ذاته للبقاء مبرمن که یسف و اسناد و نفس اله، ما چنین اسنادی رو قبول نکردیم. لذات که بر میگردیم یه دور دیگه 642، ببینید 642 رو ذیل مناقشه ثانیه نوشت، فإن الیقین بنفسهی مبرمون و محکمون فیسح و اسناد و نقض الیه ولو لم یکن لمتعلقهی فی ذاتهی استعداد البقا. لذا هم شک در مقتضی رو میگیره هم شک در مانع رو. الخلاصه دوباره تکرار بالاست، و خلاصه تو ما توسلنا الی هو ان الحق ان النقد مسند الى نفس الیقین، نقد نسبت داده شده به خود یقین، بلا مجاز فل کلمه بلا مجاز فل اسناد ولا الا حذف مضاف یک و دو سه رو رد کردیم، ولکن نهی عن لا ینقض الیقین بالشک جو الى عنوانا على سبیل الکنایه لازم معنا. لازم معنا چیه؟ معنی مضافه شما که بالا اونجا نوشته الا ان المکنیه ان لیسه و حرمت نقض متیقن بلکه حرمت ترک مقتضی یقین، و از این استفاده کردی که ما لبن هم نقض رو اسناد ندادیم به متیقن، چرا دوباره اینجا می نویستی؟ اینجا می نوشتی خوبه لزوم عقص به چی آقا؟ به مقتضای یقین، و البته لزوم عقص به مقتضای یقین این یعنی لزوم عمل متیقن، و هو لزوم العقص به متیقن فی ثان الحال در حال دوم یعنی حال شک. چی کار کنیم؟ لزوم عقص به متیقن یعنی چی؟ کی میگیم لزوم عقص به متیقن؟ به ترتیب آثار شرعیه، علی آثار شرعیه متیقن رو بار کنیم. و هذا المکنی عن عبارت اخرى عن الحکم به بقای متیقن، و اذا کان النهی عن نقض الیقین من باب الکنایه فلا یستدعی ذلک، این از باب کنایه بودن استدعا ندارد، ان نفرض فی متعلق یقین استعداد البقا. ما دیگه اینو نمیخوایم، به خلاف شیخ، خلافا للشیخ الانصاری به فهم مرحوم مظفر، ان نفرض فی متعلق الیقین استعداد البقا همونی که 642 نوشت، فإن الیقین بنفسه مبرم و محکم فیسح و اسناد و نقض الی ولو لم یکن لمتعلقه فی ذاته استعداد البقا. تو شماره یک اولا 643 داشت، فلا یستدعی ذلک ان نفرض فی متعلقه استعداد البقا لیتحقق معنا النقص. این لیتحقق دلیل است برای چی؟ دلیل است برای غایت است برای منفی. استدعا ندارد ان نفرض فی متعلقه استعداد البقا تا اینکه محقق شود معنای نقص، ما به این نیاز نداریم. این همونیست که این باز لیتحقق معنا النقص همون عبارتیست که بالا نوشت لعجل ان یکون مبرمن یسف و اسناد و نقص الان، لانه چون معنای نقص با اون چیزی که ما عرض کردیم متحققون بدون ذلک، بدون اینکه متعلق یقین بخواد استعداد بقا داشته باشد. و علیه علام روکه فمقتضی الاخبار حجیت الاستصاب فی مورد ای شک فی المقتضی و الرافع معن، و نحنو ازا توسل نا الاغنام بیان حجیت الاستصحاب مطلقا که عرض کردیم صفحه خدمت شما از شبه 637 وقتی تفصیل بین شک فی المختزی و شک فی الرافع رو فرمود، فرمود آخون قائل به حجیت استصحاب مطلقا شده و هو الحق فی مقابل تفصیل الذی ذهب الیه الشیخ الانصاری لا نجد و کثیر حاجت فی التعرض للتفصیلات الاخرى فی هذا المختصر. دیگه ما سراغ تفصیلات دیگه نمیریم. یادتون باشه ایشان رضوان الله تعالی علیه وقتی اقوال رو فرمود صفحه 613 614 615 اقوال رو فرمود، 616 که بارها من این عبارت رو خوندم، تو 616 ایشون اینجوری نوشت فرمود و قبل ان ندخل فی مناقشت الاقوال، قبل از اینکه این اقوال رو من مناقشه کنم و ترجیح بینها، ینبغی ان نذکر الادله علی الاستصحاب التي تمسک بها القائلون به حجیته. من اونجا به شما عرض کردم ایشان بعداً خواهد گفت که من دیگه سراغ این مناقشه این اقوال نمیرم، فقط همین شیخ رو مطرح کردیم. البته در ضمن شیخ خب قول شماره 10 هم پرید، قول شماره 11 هم پرید، قول اخباری ها هم که رد کرده بودیم، اونم صفحه خدمتی شما عرض شود که مدا دلالت الاخبار 636 از تفصیل بین شبهت الحکمیه و موضوعیه هم اونجا رد کرده بودیم. ولی لا نجد و کثیر حاجت فی التعرض للتفصیلات الاخرى فی هذا المختصر و نهیل و ذلک الی المتأولات. اگر میخواید شما این تفصیلات رو ببینید میتونید به کتابای متول رجوع کنید، کتابایی که طولانی بحث کرده، لا سیما رسالت شیخ قدس سره فی الاستصحاب، منظور فرائده که من هر کدوم از اخبار رو خوندم آدرس های فرائد رو همه رو تقنیم محضر کردم. فَإِنَّ فِي مَا ذَكَرَهُ الْغِنَى وَالْكِفَایَةَ، که ظاهرن اصلا رایج نیست که الان اونها خونده بشود، من و مظفر زمان خودش رو میگه. فَإِنَّ فِي مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَ الْغِنَى وَالْكِفَایَةَ. خب من قبل از این که این بحث رو تمام کنم انشاءالله تعالی فقط یه نکته رو از مرحوم نائینی میخونم شما روش تأمل کنید. عرض کردیم مرحوم نائینی رضوان الله تعالی گرچه با شیخ مخالفه ولی نتیجه‌ای که گرفته و قولی رو که قبول کرده قول شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه، یعنی گفته حجیت خدمت شما عرض شود که استصحاب فقط در چی آقا؟ فقط در محدوده شک در رافه. به این عبارت مرحوم نائینی گوش کنید، اجود جلد 4 صفحه 70. فظهر مما ذکرنا انما نسب الی بعض الاساتین قدس الله اسرارهم من تصحیحه شمول الاخبار، تصحیح این بحث شمول اخبار رو، لموارد شک فی المختزی، به ان المنع عن شمول مبنی علی ان یکون اسناد النفع الی الیقین به اعتبار المتیقن. شیخ داره میگه دیگه نظرن الی ما یوهم و ظاهر و عبارت العلامه الانصاری و هو ممنوع، بله ظاهر ان الاسناد به اعتبار ما فی نفس الیقین من الابرام والاستحکام، چون خود یقین ابرام استحکام دارد. فیشمل موارد شک فی المقتضی و شک فی الرافع فی عرض واحد. می فرماید این خدمت شما مانوس و الهی بعض اساتین لا یرج و الهی محسنی من و محسنی من. چرا؟ ببینید ببینید چی میگه، روی این باید فکر کنید. مرحوم مظفر از همین استفاده کرد دیگه، مرحوم مظفر از همین استفاده کرد، یعنی استاد داره حالا چجوری استفاده کرد کار مرحوم مظفر رو نداره، کار نداره چجوری استفاده کرد از راه کنایه اون نکاتی کرد، ولی آخر نتیجه که گرفت این بود که اسناد نقد به خود یقینه. ما چی کار داریم که متعقن چگونه باشد، استعداد داشته باشد یا نداشته باشد، نه افتار میگیرن، همینو فرمود دیگه. حالا ایشون میفرماد نه این به درد بخور نیست. فإن اسناد النفس الی الیقین و ان کان به اعتبار نفس یقین، من این حرفو قبول دارم، من مثل شیخ انصاری نیستم، مثلا اگر اون ظاهر عبارت شیخ انصاری رو بگیم، لما فیه من الابرام، چون خود یقین ابرام دارد، ابرامی که مقتضی است للجری العملی، گرچه اینو قبول دارم، الا ان صدق النقص، صدق نفس فرع و تحقق یقین است، فرع تحقق یقین، حتی یکون مقتضی للجری العملی، باید تحقق یقینی بشه تا جری عملی بشه کرد به اون آثار متیقن، حتی یکون رفع الید انه به شک بشه نقضا للیقین، وقد عرفت ان فی موالد الشک فی المقتضی لم یتعلق الیقین الا به زمان محدوده. ایشون قبلا میگه من گفتم، گفته که در شک در مقتضی یقین فقط محدود به زمان محدوده، فکیفه یکون رفع الید انه بعده من نقضهی بشه، اگر ما نقض یقین کردیم این چجوری بهش میگن نقض به شک؟ یعنی اصلا عبارات روایات بر نمیتابد شک در مقتضی را. فما افاده و قدس سرو من ان الاسناد انما هو به لحاظ نفسی و امکان صحیحا الا انه لا یترتب علیه التعمیم الذی اراد اثباته. منظوره مرحوم آخونده، دقت کردی مرحوم آخونده، کما عرفته به ما لا مزید علیه. یه نکته ای هم عرض بکنم، رفقای من یادشونه که مرحوم مظفر تو 616 وقتی بناء اغلا رو بیان کرد فرمود استادم نائینی، تو 617 فرمود فقط نا و شفیه ها استاد و نشیخ نایدی، گفته اون مقداری که قدر متیقن داریم نسبت بهش بنا اغلا در مورد شک در رافع، نه در شک مقتضی. ما در شک در مقتضی بنا اغلا نداریم و مرمون مزفر اینو قبول کرد. ولا یم اتصحت و معفاد و منت تفصیل فی بنا اغلا. خب سآل این استش که رابطه بین این فهمی که مرحوم مظفر از اخبار پیدا کرد با اون چیزی که در بناء اغلا از نائینی قبول کرد رابطه چیه؟ آیا بناء اغلا یعنی این اخبار نمیشن ناظره به بناء اغلا؟ اون وقت بناء اغلا تفسیر بکند این اخبار رو؟ اون وقت نتیجهش اونی بشود که شیخو مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه ما فرمودن علیکم به تأمل، استغفر الله و الحمد لله.